و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و سامانه پیام کوتاه 30162. شماره تلفن رادیو فرهنگ هم 220-485 و سامانه پیام کوتاه هم 30558. دعوت میکنم شنونده برنامه دیگری باشید از این بخش با نام خشت اول.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، قیون، هموطنان عزیز و فهیم و فریخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. برنامه خشت اول آغاز شد. من فاطمه امجدیان با افتخار و احترام در این برنامه میزبان شما هستم، به اتفاق مریم یوسفی پور تهیه کننده و آسیه همتی صدا بردار. موضوع بحث امروزمون خیلی جای فکر داره، خیلی تأمل و تفکر ویژه میتونیم براش داشته باشیم. من موضوع رو میگم، در این فرصت و مجال و بستر شما هم بهش فکر کنید. رهایی از بند غم. در برنامه امروزمون هم نکات کاربردی و کارآمد رو قرار شنونده باشیم از کارشناس مهمان محترممون، سرکار خانم دکتر مجده شریعت مداری، دکترای ادیان عرفان و کارشناسی ارشد روانشناسی. پستی و بلندی، فراز و نشی، بالا و پایین تو زندگی هر آدمی وجود داره. ممکنه بعضی روزا دلمون غمگین باشه، ممکنه بعضی روزا حالمون خوب باشه و شادی تو زندگیمون جریان داشته باشه. الهی شکر اگر شاد هستید و زندگیتون رو خیلی خوب پشت سر میذارید، اما اگر غمگینید یا ته ته دلتون یه غمی نهفته است، ما بهتون کمک میکنیم تا حلش کنید، رفعش کنید و برطرفش کنید. یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه یحزان شود روزی گلستان، غم مخور. خشت اول را بشنوید. FM ردیف 106 مگاهرتز همراه هستید با شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه خشت اول. براتون امروز بسیار خوبی را آرزو مندم و امیدوارم در این فرصت و مجال و بستر بتونیم نکات خیلی خوبی را به دانسته‌های خودمون اضافه کنیم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، امروز با افتخار میزبان سرکار خانم دکتر مجده شریعت مداری هستیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترمتون. امیدوارم که در این روزها فسردگی بر جان نداشته باشم.
زنده باشید. الهی آمین. عجب دعای خوبی. خانم دکتر، رهایی از بند غم موضوع امروزمونه. خیلیا تو زندگی غمگین میشن، حال بدیایی رو تجربه میکنن و از پس همه روزهایی که شاید حال احوال خوشی ندارن، نمیتونن اونطور که باید به خودشون کمک کنن که به قول اصطلاح امروزمون اون رهایی از بند غم رو تجربه کنن. چی کار کنیم خانم دکتر؟
بسیار عالی. فکر میکنم اول از همه باید یه مقداری بگردیم ببینیم وقتی یه غمی به سراغمون میاد، چون نمیتونیم منکر بشیم که زندگی پر از غمه، پر از چالشه، پر از بحرانه و در یک دنیای خیلی ایدئال زندگی نمیکنیم. هر جای این کره خاکی که باشیم با غمها داریم زندگی میکنیم و به شرافت آیه شریفه لقد خلقنا الانسان فی کبد میدونیم که انسان با دردها و رنجهاش مواجه هستش. اما نکته مهم اینه که وقتی یه غمی به سراغمون میاد،
خب
مثل همیشه خیلی دنبال این نباشیم که زود از شرش خلاص بشیم. این معمولا عادت ماه، فقط میخوایم تا یه غمی به سراغمون اومد زود تموم بشه و شاد باشیم. یا اگر یه جایی میریم، دوستی به سراغمون میاد، ما به سراغ دوستی میریم، در برنامه شرکت میکنیم، دوست داریم خیلی سریع اگر غمی داریم، غم یا خودمون غمی داریم یا دیگری غمی داره، زود غمش رو برطرف بکنیم. در حالی که به نظر میرسه که غم ها خودشون برای ما درس هایی رو دارن. نکته مهم اینه که وقتی یه هیجانی مثل هیجان غم به سراغتون میاد، یه مقداری با خودتون تأمل بکنید. غم ها فرصت خوبی ان که فکر کنیم برای چی به این دنیا اومدیم، هدفمون از بودن چیه و در مواجهه با این غم چطور میتونیم انسان بهتری باشیم، من بهتری از خودمون نشون بدیم. پس زمانی که غم ها به سراغتون میاد، زود از شرشون خلاص نشید.
آخه خانم دکتر، خیلی وقتا میگیم چرا من، چرا این اتفاق باید برای من و زندگی من بیفته. این چرایی و مقایسه گری رو ما خیلی شاهدش هستیم.
دقیقا. مشکل اصلیمون اینه که ما وقتی یه دردی به سراغمون میاد، این ما هستیم که فاصلمون رو با اون درد، تفسیر و مختصاتمون رو با اون درد مشخص میکنیم. اساسا در یک تعبیر رنج از اینجا شروع میشه. درد که هست، همه آدم ها دردهای جسمانی، فقدانها، ناکامیها رو تجربه میکنن. چرا بعضی از آدم ها از این دردها یک در واقع با غلظت و قوام بیشتری عبور میکنن؟ چرا بعضی از آدم ها زود به جزا و فزع میافتن؟ این نکته ایه که باید بهش بپردازیم. فکر میکنم که بودنمون در این هستی فرصتیه برای رشد و تعالی. قراره که نشون بدیم من اگر 10 سال پیش آدمی بودم که با کوچکترین دردی فریادم به آسمان میرفت، امروز آدمی هستم که در مواجهه با غم ها و دردها میتونم کمی بنشینم، فکر بکنم که این درد، این غم در کجای بازه تاریخی هستش که من دارم زندگی میکنم. میتونم یه مقداری ازش فاصله بگیرم و ببینم که هستی من، بودن من در این جهان چقدر گسترده تر و فراختر از اون دردیه که الان دارم تجربهش میکنم. اما همه حرفم این نیستش که قرار باشه ما با غمها زندگی بکنیم. صحبتم از اینه که گاهی وقتا وقتی غم به سراغتون میاد، زود ازش فرار نکنید. فرصت خوبی هستن غم ها گاهی وقتا برای اینکه ما با خودمون خلوت بکنیم، به چرایی های زندگیمون بتونیم جوابی پیدا بکنیم براشون. و مضاف بر اون، من فکر میکنم که اینکه ما یک تعبیری رو استفاده بکنیم با عنوان هیجان منفی یا مثبت، این کارآمد نخواهد بود. به جای منفی و مثبت، به جای اینکه همه غم ها رو منفی ببینیم و همه شادی ها و شادکامی ها رو مثبت ببینیم، چقدر بهتره که واژه سالم و ناسالم رو به کار ببریم، واژه کارآمد و ناکارآمد رو به کار ببریم. خیلی از ماها در زندگیمون تجربه کردیم که غمی به سراغمون اومده و چنان با افتخار از اون غم عبور کردیم که به عنوان یک نقطه مثبت در زندگیمون بهش نگاه میکنیم. پس خیلی وقتها غم ها هم حتی میتونیم به عنوان یک غم سالم ازش یاد بکنیم و به عنوان یک غم سالم ازش درس ها و سودمندی های خودش رو بگیریم.
بعد این بحث تاباوری چه ارتباطی با غم و واقعا سویی که تو زندگی میتونیم تجربه کنیم داره؟
دقیقاً. یه صحبتی اینجا مطرحه و اون این که ما اساساً حالا میخوایم توی این برنامه از چه غمی صحبت بکنیم. معمولاً ما زمانی هیجان غم رو تجربه میکنیم که احتمالاً یکی از این سه اتفاق برامون افتاده باشه: یا احساس فقدان یا ناکامی بکنیم، یا احساس کنیم که در راه رسیدن به اهدافمون صدهایی وجود داره، نمیتونیم به اهدافمون برسیم. و یا بعضی وقتا غم وقتی به سراغ ما میاد که ما درماندگی رو یا کاهش کنترل بر زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم.
بله.
نکته مهم اینه که در گام اول، یعنی تاب‌آوری اینجا معنا پیدا میکنه، در گام اول من بتونم بگم که در کدوم مرحله از غم هستم. آیا به خاطر یه ناکامی یا فقدانی که غیر قابل کنترله برای من، این غم به سراغ من اومده، مثل از دست دادن خیلی از عزیزانمون که ما کنترلی بر اونها نداریم و اتفاقیه که هممون تجربهش میکنیم. گاهی وقتا موانعی بر سر اهداف من هست. این موانع یا از این جهت به وجود اومدن که من هدف درستی رو انتخاب نکردم، یا بر مبنای توانمندی ها و استعداد هام هدفی رو در نظر نگرفتم.
بله.
مثل این میمونه که من در بازه کوتاه 6 ماهه‌ای بدون اینکه نبوغ و استعداد خاصی داشته باشم بخوام نواختن یک ساز رو یاد بگیرم. خب نواختن یک ساز به نظر میرسه که زمان طولانی رو میطلبه تا به ثمر برسه.
درست.
پس اینکه من هدف اشتباهی یا هدف واهی رو برای خودم معین کرده باشم جزء مواقعی هستش که ما بهش میگیم این غم یه غم ناسالمه، چون با تغییر نگرشمون میتونیم از این غم عبور بکنیم. تاب‌آوری وقتی معنا پیدا میکنه که ما فقدان‌ها رو داریم تجربه میکنیم، ما ناکامی‌ها رو داریم تجربه میکنیم. توی مورد دوم که موانع بر سر اهدافمون هست،
خب،
این با تاب‌آوری فرق میکنه. توی این مواقع باید هدف گذاری هامون رو عوض بکنیم. خیلی وقت‌ها مخصوصا شاید توی بحران‌هایی که چند سال اخیر باهاشون مواجه شدیم، به نظر میرسه که آدم‌ها باید به این قدرت میرسیدن که هدف‌های متفاوتی رو مدام برای خودشون در واقع در نظر بگیرن. اگه بس. یک هدف به ثمر ننشست، اگه یک هدف نتیجه دلخواه رو برای ما نداشت، زود مایوس نشن، هدف رو تغییر بدن.
درود بر شما. خانم دکتر، ما بین کلامتون به دو تا واژه اشاره کردید که خیلی برای خود من جالب توجه اومد، غم سالم و ناسالم. این که خیلیامون تو زندگی دچار یک بحران و غم و نگرانی میشیم اما نمیتونیم تشخیص بدیم که سالمه یا ناسالم، منو کمک میکنه یا واقعا میتونه به تشویش زندگی من بیشتر حالا گریز بزنه، خیلی مهمه. همچنان با شما هستیم با موضوع رهایی از بند غم.
شدن یعنی من در مواجهه با اتفاقات بتونم تصمیم‌های درست‌تر و قاطعانه‌تری بگیرم. یه وقتی بگذاریم و خودمون رو یه رصدی بکنیم، محدودیت‌های زندگیمون رو بپذیریم، اینکه چقدر تونستم در مسیر اهدافم قدم بردارم رو بپذیرم و در این حال از خلوت کردن با خودم نترسم. تنها بودن با تنهایی متفاوته. خیلی وقتا من میتونم تنها باشم، از تنهایی خودم لذت ببرم، از تنها بودن با خودم لذت ببرم. اون چیزی که دردآوره اینه که آدم هیچ کس رو نداشته باشه. هر چقدر که دنبال این باشیم که سرمون رو به سنگ بکوبیم، این سر ماهی که میشکنه. در بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ. بعیده که از دل سنگ ها گل های زیبا در بیاد، حالا هرچند که در طبیعت گاهی وقتا معجزه هایی رخ میده که از دل یک سنگ هم ممکنه یک بذری شروع به رشد بکنه، اما به طور کلی اون فضای حاصلخیز برای رنگارنگ شدن خاک های حاصلخیز هستش. وجودمون رو خاک بکنیم، از سرسختی فاصله بگیریم. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. حالا سالها سرسخت بودی، نه با خودت در صلح بودی نه با دیگران در صلح بودی، امتحان بکن خاک شو و گلهای رنگارنگ از درون خودت بیرون بیا.
بسیاری از فرهنگ‌های خوب کشورمون کمک‌حال ما هستن در رهایی از بند غم. نمونش همین موسیقی فاخر ایرانی که با همدیگه شنیدیم و روحمون جلا گرفت و میتونیم در این لحظه گریزی بزنیم به یک نکته دیگر به واسطه سرکار خانم دکتر مجده شریعت‌مداری در رابطه با موضوع رهایی از بند غم. این موسیقی واقعا اونطور که باید خانم دکتر میتونه تاثیرگذار باشه مگه نه؟
قطعاً میتونه. موسیقی به خاطر اون جنبه معنوی که داره، مخصوصاً موسیقی‌های اصیل و فاخر، موسیقی موسیقی هایی که در جستجوی معنایی برای زندگی هستن هم تأثیر گذارن برای اینکه ما غم های سالم رو تجربه بکنیم و هم تأثیر گذارن برای اینکه شادی های اصیل رو تجربه بکنیم. یک واژه معنوی هست تحت عنوان حزن مقدس. خب. این واژه معنوی دنبال این هستش که به آدمی بگه گاهی وقتا حزنی که داریم تجربه میکنیم، غمی که داریم تجربه میکنیم، به علت دور بودن از اون وجود متعالی، ذات مقدس حضرت حق هستش، که اگر بتونیم لحظاتی از این دنیای مدرنی که پر از شلوغی هاست، از این دنیای پر از رسانه، پر از ارتباطات مجازی، کمی فاصله بگیریم و با خودمون خلوت بکنیم، لذت انس و نزدیکی با حضرت حق رو میتونیم تجربه بکنیم. این حزن گرچه در وجود خودش عنوان غم رو داره، اما مقدسه، چون ما رو با رشد، تعالی، معنا برای زندگیمون و حتی مفهوم تاباوری آشنا میکنه.
درود بر شما خانم دکتر. داشتم با خودم فکر میکردم چی میشه که خیلی وقتا خیلی از افراد به گرفتاری و غم و مصیبت انگاری عادت کردن، یعنی میگن خب اینم مثل همه زندگیم، اینم مثل همه اتفاقای گذشته. چی میشه واقعا این اتفاق میفته؟
به نظرم میرسه که نقش قربانی رو در زندگیشون میگیرن.
یعنی چی؟
نقش قربانی یعنی این که مدام من در حال این هستم که احساس بکنم شانس نداشتم تو زندگیم، دستم نمک نداره. این واژه هایی که عبارت هایی که زیاد میشنویم، هر چقدر که به دیگران خوبی میکنم اونها هیچ وقت جواب خوبی های من رو نمیدن. قربانی بودن هرچند که در ظاهر به نظر میرسه که پاداش هایی هم داره، آدم ها بیشتر مراقب آدم هایی هن که نقش قربانی رو دارن، قرولند زیاد میکنن، دیگران خیلی به کمکشون میان، اما واقعیت اینه که ما باید مسئولیت زندگی خودمون رو به عهده بگیریم. آدم هایی که نقش قربانی بازی میکنن این مسئولیت رو به عهده نمیگیرن. چه اتفاقات تلخی که افتاده و من باعثش بودم، انتخاب های من، تصمیم های من سبب ساز این غم بوده که الان دارم تجربهش میکنم، چه امور اجتناب ناپذیر زندگی، اتفاقهایی که تحت کنترل من نبودن، بله، اما نتیجه و سرانجامش برای من جنسی از غم داشته، من باید مسئولیت اینها رو به عهده بگیرم. در نهایت آدمی که احساس سعادتمندی و رضایت از زندگی میکنه، آدمهایی هستن که میتونن از پس زندگیشون بر بیان، مسئولیتش رو به عهده میگیرن. اتفاقا فهم میکنم خوبه که به یک کتابی اشاره بکنم که تاثیرگذاره در حوزه تغییر نگرش ما به غم ها. کتاب وقتی که رسد غمی به اندازه کوه، نوشته راس هریس هستش. اونجا راس هریس میگه که هر چقدر هم که بحران پیش روی ما بزرگ باشه، ما عاجز و ناتوان نیستیم، بلکه ما حق انتخاب داریم. این خیلی مهمه که انتخاب بکنیم که در پس این بحران قرار چگونه ازش خارج بشم.
این گریز به انتخاب و واژه تعابیری که حالا خیلی وقتا تو زندگی ما میتونه جریان داشته باشه، خانم دکتر یه مطلبی که وجود داره، خوششانسی و بدشانسی، یه گریزی هم بهش زدین. چقدر ماها میتونیم آدمای خوششانس یا بدشانسی باشیم؟ یا اصلا خود شما به این واژه به حال اعتقادی دارین؟ اصلا وجود داره؟
ببین، به هر حال ما در نظامی داریم زندگی میکنیم که بعضی اتفاقها برای بعضی از افراد میفته، بعضی از اتفاقها برای بعضی از افراد نمیفته.
بله.
همچنان که به آیه شریفه اشاره کردم، زندگی انسان خالی از درد نخواهد بود، اما من این فرصت رو دارم که نسبتم رو با این دردها مشخص بکنم، مختصاتی که در مقابل این دردها می ایستم رو مشخص بکنم. من بازی قربانی رو انجام میدم یا بازی فرد مسئولیت پذیر رو انجام میدم؟ این که کدوم یکیشو انجام میدم شانس من در زندگیه. قطعا آدم هایی که تلاش نمی کنن بدشانس ترین آدم ها در زندگی هستن، اما آدم هایی که تلاش می کنن در زندگیشون احتمال الان فرصت بیشتری رو برای اینکه شانس‌های بیشتری در زندگیشون بیاد تجربه می‌کنن.
خب الان خانم دکتر، خیلی‌ها میگن که ما تلاش می‌کنیم ولی به نتیجه نمی‌رسیم. اون نتیجه نرسیدنه برای ما حال بدیایی داره که نمی‌دونیم چطور بعد از پسش بر بیاییم.
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. واقعیتش اینه که همچنان که در صحبتام بهش اشاره کردم، گاهی وقتا اهداف ما با اون نتیجه دلخواه ما یکی نیستن. هدفی رو که در نظر گرفتم در شرایط فعلی خارج از توانمندی‌ها و استعدادهای منه. همیشه مهمه که وقتی دارم هدف گذاری میکنم، وقتی رویا و آرزوی رو برای خودم تصور میکنم، به مسیر واقع بینانه این راه آیا توجه کردم؟ چقدر این مسیر واقع بینانه قراره برای من رخ بده؟ برای همینه که گاهی وقتها در واقع تلاش‌های ما نتیجه ثمر بخش رو نمیده، اما انسان خردمند و انسانی که مسئولیت پذیره میتونه هر لحظه از یک هدف دست بکشه و هدف بهتری رو جایگزین اون یکی هدف بکنه. نرسیدن به یک هدف و نرسیدن به یک خواسته او رو از کل مسیر مایوس نمیکنه.
درود بر شما. به یه سوالی هم اشاره کردین که چقدر واقع بینانه با این مسائل کنار میایم و عبور میکنیم. من میخوام از دوستان شنونده خواهش کنم بر همین سوال تعاملی داشته باشن، پاسخش رو شفافانه به خودشون بدن و به خودشون یک دو تا چارتایی در مسیر پرپیش و خم زندگی داشته باشن و ببینن الان در حال حاضر اون نگاه واقع بینانه که خانم دکتر شریعت مداری اشاره کردن دارن یا خیر. ما هم به شما برای این تعامل فرصتی میدیم.
یوسف گم گشته باز آید به کنان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور،
این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن،
غم مخور،
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. ای مشو نومید چون واقف نی از سر غیب،
غم مخور،
شدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
شکرم از این که تا این لحظه برنامه خشت اول همراه ما بودید و ما رو شنیدین و دنبال کردین. همونطور که مطلع هستین در خدمت سرکار خانم دکتر مژده شریعت مداری هستیم، دکترای ادیان عرفان و کارشناسی ارشد روانشناسی با موضوع رهایی از بند غم. خانم دکتر حدود 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم. قطعا این فرصت و بستری که برای ما در این برنامه فراهم شد برای چنین موضوعی خیلی کم بود، اما اینکه ما در برنامه‌های بعدی و هفته‌های آینده هم قراره به همین موضوع ادامه این مطلب بپردازیم، نکته های زحمیتیه که همینجا از شما قولش رو بگیریم که در برنامه‌مون تشریف داشته باشید.
با کمال میل و با افتخار در خدمتتون هستم. به عنوان جنبندی اجازه بله. بدید که این نکته رو به شنوندگان محترم عرض بکنم که وقتی ما با بحران روبرو میشیم حداقل 3 تا گزینه پیش رومون هست. اینکه موقعیت رو ترک بکنیم، بمانیم و بر مبنای ارزش‌ها و اهدافمون هر آن چه که از دستمون برمیاد انجام بدیم تا شرایط رو بهتر بکنیم، بمانیم و کارهایی رو انجام بدیم که یا تفاوتی ایجاد نمی‌کنه یا ممکنه اوضاع رو بدتر بکنه، نقش قربانی که بهش اشاره کردیم یا تغییری در شرایط ما ایجاد نمی‌کنه یا اوضاع رو بدتر می‌کنه، و در نهایت به قول شاعر بزرگوار گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، 7 رنگش می‌شود 70 رنگ. آدم‌هایی که بازی قربانی رو در مواجهه با غم‌هاشون دارن، 7 رنگ غم‌های زندگیشون رو 70 رنگش می‌کنن.
زنده باشید خانم دکتر. چه نکته خوب و واقعا اصولی هم اشاره فرمودین که تو زندگی خیلی وقتا خودمون باید از پس غم‌ها خودمون رو نجات بدیم، به یک واقعا ثباتی برسیم توی زندگی که کمک حال خودمون باشیم. درود بر شما، خیلی متشکرم از حضورتون خانم دکتر مژده شریعت مداری عزیز. ما هفته آینده هم در جمعمون میزبان شما خواهیم بود برای ادامه موضوع رهایی از بند غم.
با کمال میل، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که همراه هستید با شبکه رادیویی فرهنگ. الهی 100,000 مرتبه شو که نیمروز شنبه ما متفاوت با برنامه خشت اول در کنار هم دیگه سپری میشه. الهی که غم هامون رو بتونیم تبدیل به تجربه و درس مطلوبی کنیم برای ادامه مسیر زندگیمون. تا هفته آینده، خدا نگهدار هممون باشه.
ماشین در حال حرکت از کنترل خارج میشه و به مغازه کسی برخورد میکنه و خسارت به بار میاره. خونه معامله شده اما خریدار یا فروشنده فکر میکنن حقشون ضایع شده. کسی تو زمین کشاورزی کسی دیگه گندم و جو کاشته. کسی با دروغ به بهانه سرمایه گذاری از تعداد زیادی آدم پول گرفته و کلاهبرداری کرده. هر وقت جرمی اتفاق میفته فرد یا افرادی متهم میشن و اگه مجرم شناخته بشن باید خسارت شاکی یا شاکیان رو جبران کنن و مجازات بشن. ممکنه بین تحقیقات قضایی در یک پرونده تا برگزاری دادگاه و مرحله صدور حکم مدتی فاصله بیفته. تو این مدت عدلیه باید مطمئن باشه که متهم اون پرونده همیشه در دسترسه. پس بعضی موقع‌ها قرار بازداشت موقت برای متهم صادر میشه تا مبادا اون فرار کنه یا پنهان بشه. گاهی هم متهم به جای بازداشت موقت میخواد تضمین بده که قوه قضاییه رو مطمئن کنه در جلسات بازپرسی یا دادگاه حاضر میشه و کلن در دسترسه. اینجا موضوع مهم وسیله یا کفالت پیش میاد. قبلا در اغلب موارد اموال غیر منقول مثل خونه یا وجه نقد به عنوان وسیله پذیرفته میشدن، اما عدلیه بر اساس انواع جرم و درجه مجازات و شخصیت فردی و خانوادگی مجرم یا متهم با متنوع سازی و متناسب سازی وثیقه ها و کفالت ها کار رو ساده کرده و تلاش میکنه از بازداشت موقت های غیر ضروری جلوگیری کنه. بر همین اساس دادستانی کل کشور بخشنامه ای رو در سال 1400 برای پذیرش اموال منقول مثل خودرو و حتی طلا به عنوان وثیقه صادر و به دادستانی های سراسر کشور ابلاغ کرده. ارتباط خوبی هم بین بانک‌ها و دستگاه قضایی ایجاد شده تا کار ساده‌تر بشه. امروزه در دادسراهای کل کشور امکان وثیقه گذاشتن خودرو و طلا فراهم شده و به زودی میشه حتی سهام بورس یا موجودی بانک و انواع دارایی‌های دیگر رو هم به عنوان وثیقه معرفی کرد. دوران تحول و تعالی قضایی، دوران تلاش برای حفظ حقوق مردم.
برای مردم در راه عدالت.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در zarifmusawwar.com.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. هفته 150 هزار تومان تلویزیون 50 اینچ بخر.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
کابوس تعبیر شده.
بخیه یه شکل رو بدن سه نفر غیر طبیعیه.
کچرمی
ترسید این ترسید من اومدم کمکت بکنم.
این قصه یه قهرمان میخواد.
من اینجا میمیر از سلا برم بر
خودچرمی با بازی جواد عزتی، صابر عبر، کناری عباسی، سارا حاتمی، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
سرزمین
مرد.